بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که در هفته قبل جلسه اول اشاره کردیم، ما بعد از کتاب تعلیم و تربیت به عنوان یک کتاب از کتب فقهی یا به عنوان فقه تعلیم و تربیت وارد یک مبحث و کتاب جدیدی می شویم به عنوان کتاب المعاشره یا فقه روابط اجتماعی، که به شکل یک کتاب جدید در اعداد سایر کتب فقهی میتوان اون را سامان داد و به وجود آورد. قبل از اون که وارد محورهای اصلی بحث در روابط اجتماعی بشویم، گفتیم یک سلسله مقدماتی را بیان میکنیم. برای بعضی دوستان ممکنه بعضی مقدمات قبلا دیده شده و آشنا هستن، بعضی هم حالا ممکنه جدیدتر باشه و تکراری درش باشه یا نباشه به حسب تفاوت شرایط دوستان، اما ناچار بودیم که در دو سه جلسه به بعضی از این مقدمات بپردازیم. اون هفته یک بحثی کردیم راجع به اون تطویر و تطور و تحول و تغییراتی که در فقه رخ میده و محورهایی را از اون ذکر کردیم که ملاحظه کردید و از اون میگذریم و گفتیم که این تغییر و تطورات گاهی در نوع استدلال و تعمیق و تعمق استدلالات و احیانا پاسخهای جدید و استدلالهای جدید به موضوعات کهن، و گاهی هم هست نه، این تغییر و تحولات در موضوعات، که این تغییر و تحولات موضوعی هم گفتیم گاهی موضوع قدیمی شکل و شمائل جدید پیدا میکنه، گاهی موضوعات جدیدی پیدا میشه و نوپدید است به طور کامل. اینم یک نوعش بود. یک نوع تغییر و تحولات هم این بود که نه، موضوعات قدیمه، حتی تو منابع و متون هم هست، منتها ما تا به حال فقهای ما به اونها توجه نکردن یا در فقه به اون نپرداختن، میان با یه نگاه جدیدی با توجه به تحولاتی که تو دنیا رخ داده ما اونا را از درون متون و منابع میانیم بیرون و مورد بحث قرار میدیم، که در فقه روابط اجتماعی اتفاقا بخش زیادی از این محورها چیزایی است که در متون و منابع ما وجود داشته، منتها با منهج اجتهادی و فقهی محل بحث قرار نگرفته بوده. بنابراین و گاهی هم حالت این صوری بود که برای تطور در فقه و اینها پیدا می شود. مقدمه دیگری هم که با این بحث ربط داره، اینجا اونجا من گاهی گفتم، اینجا یه وقتی باز گفتم، اینه که حالا عرض شود که جایی که این مقدمه دومه، جایی که موضوعاتی جدید میاد در فقه میخواد مطرح بشه، این درجات و سطوحی داره. یک سطح اینه که یه مسئله جدید تو همین ساختار ابواب و کتب موجود فقه قرار میگیره، یه نوعه، اینو بهش میگن معمولا اسمش میذارن مسائل مستحدثه، حالا بخشی از مسائل مستحدثه، که در عرض شود که وقتی که بحث اوقات نماز مطرح میشه، تو درون همون اوقات نماز جای اینه که سوال بشه که وقت نماز در کره ماه یا در ورای کره زمین هر جای بشر بره چجوری تعیین میشه. این قشنگ ما کتاب الصلات داریم و فصل وقت هم داریم و یه زمانی این مسئله تو اون جا نداشته، چون اصلا مورد ابتلای بشر نبوده، الان مورد ابتلایه. کسی که فضانوردی که میره به کرات دیگر، اوقات نماز برای او چگونه تعیین میشه؟ این مسئله جدیده. منتها این مسئله جدید تو همین سازمان فقه جا داره. فقه یه بخشش کتاب و صلاته، تو کتاب و صلات هم یه بخشش وقته تو مقدماتش که بحث میشه، یعنی شرایطش که بحث میشه، و تو وقت هم یه مسئله جدید پیدا شده. 100 تا مسئله وجود داره، یه مسئله هم تو کنارمون قرار میگیره. این یه نوعه که مسائل مستحدثه ایست که در فقه موجود جای اون معلومه، تا یه وقتی نبوده حالا جا پیدا میکنه. ببخشید، حالا مصداق مسئله جدیدی در همون جایگاه معین پیدا میکنه. خیلی از مسائلی که تو این آخر رساله ها یا کتب فقهی میاد به عنوان مسائل مستحدثه یا بحث میشه، اینا به لحاظ جایگاه و موضع اونها در قفسه فقه مشکلی وجود نداره. این طبقه بندی و قفسه ابواب فقهی یک سامانه‌ای داره که معلومه این مسئله در این قفسه و در این جایگاه قرار میگیره. این مسائل مستحدثه در سطح اول. عرض شود که گاهی هست که یه درجه از این بالاتره، اینا را گفتیم، روشن هم هست، ولی حالا بازم داریم تکرار میکنیم. گاهیه که نه، یه مجموعه مسائلی پیدا شده در یک بابی و کتابی از کتب فقهی که این دیگه تک مسئله نیست و مسئله خیلی معمولی هم نیست. این مجموعه مسائل در یه بحثیه که اقتضا میکنه که در این کتاب فقهی یک فصل و باب پیدا بکنه. اهمیتش اینجوره، در این کتاب فقهی یک فصل یا بابی پیدا بکنه. مثلا در کتاب عرشبت که بحث عرشبت که این شرکت های هرمی، مثلا این معاملاتی که این شرکت های هرمی انجام میدن، این دیگه حالا این معاملات و بیع و داد و ستدی که میشه در باب شرکت های هرمی، این یک مسئله جدیدیست. کتاب فقهیش هم اون بیعه، ولی یه تک مسئله نیست، این مجموعه مسائله، از یه اهمیت بالایی هم برخورداره و ظرفیت این داره که به عنوان یه باب و یک فصل تو اون کتاب کلی فقهی موجود قرار بگیره. این هم یه نوعه که خیلی از جاها ما مسائل مستحدثه‌ای داریم که تک مسئله نیست که توی باب یه جای معینی که از قبل مشخصه قرار بگیره، مثل وقت، بلکه مجموعه مسائل در یک حوزه ایست. تا این مجموعه مسائل کتاب جدید فقهی نمیخواد، ولی یه فصلی میخواد در این کتب موجود. این تابع اهمیت و حجم اون مسئله است، اون سطح یک و دو. منتها در هر دو سطح یک و دو ما نیازمند تأسیس یک کتاب جدید فقهی از مدل اون کتاب‌های پیشین نیستیم، بلکه در همون کتب جا داره به عنوان یک مسئله یا به عنوان یک فصل تو همین کتب موجود. سطح یکش مسئله مستحدثه است، فصل دوم مسائل مستحدثه است که در واقع یه فصلی درست میکنه توی کتابی. این نوع دومه. خود این هم حالا البته تشکیکیه، میتونه مراتب کم و زیاد داشته باشه. اما سطح سوم سطحی است که مجموعه مسائلی پیرامونه موضوعی پیدا شده که این موضوع تو این 50-60 کتاب فقهی ما نیست. یعنی تو این الان مثلا بین 50-60 کتاب ما از کتب فقهی داریم، این مجموعه مسائل می‌بینیم تو اینا نیست، یا اگر هست حالت استطرادی داره، هویت مستقلی در این کتب فقهی نداره. این یه چیز جدیدی شد. این سطح سوم که سطح گسترده تر و راقی تره، اقتضای چی داره؟ اقتضای تأسیس یک کتابهای جدیدی داره در فقه، در اداد و عرض اون کتب دیگه. یعنی شما از طهارت تا دیات که میرید میبینید عنوان تعلیم و تربیت نیامده، بعدم مسائلی که امروز میبینی تعلیم و تربیت داره مسائل بسیار وسیع و گسترده است. خب تو این ابواب موجودم و کتابهای موجودم نمی گنجه، لازمش اینه که شما یک کتاب جدیدی تأسیس بکنید. بله پراکنده مسائل تعلیم و تربیت اومده اینجا اونجا تو فقه، ولی پراکنده است. هویت مستقل در حد یک کتاب یا فصلی در یک کتاب فقهی نداره. شما از طهارت تا دیات میرید میبینید این مجموعه مسائل مستحدثه یا حتی مسائل قدیمی جای مناسب نداره. این وقت باید یک کتاب جدیدی شما به وجود بیاری. ما با قطع نظر از این که حالا طبقه بندی فقه هم چجوری طبقه بندیش بکنیم، حالا طبقه بندی این کتاب های فقهی مثلا شرایع باشه یا مثلا شهید سعد باشه یا امثال اینها، با قطع نظر از اینها در این کتب موجود این مجموعه مسائل جایگاه و هویت اونجور نداره. عرض شود که این اون سطح سومه که در مسائل جدید میتواند مورد توجه قرار بگیره و بر اساس این وقت کتابهایی در کنار اون کتابهای 50-60 گانه موجود باید پای ریزی بشه. عرض شود که حتما اینجور داریم، حتما داریم. عرض شود که مثلا مکاسب محرمه یه زمانی خیلی جدا نبوده، ضمن بی مثلا بهش اشاره میشده و بعد به دلیل گستردگی و اهمیتش مثلا جدا شده و به عنوان چیز جدیدی تأسیس شده. یا عرض شود که به نظرم مثلا بعض اون کتاب هایی مثل این شکلش که زیاد داریم که جزی از یک کتاب بوده بعد گسترده شده کتاب مستقل، و اینکه چیز جدیدی هم ایجاد بشه حالا حتما داریم. حالا مثلا خود این امر معروف نهی از منکر کتابی نبوده، بعدها شده یک کتاب. بله؟ ذیل جهاد بوده. این شکل خیلی داریم که کتاب‌های جدید در اثر توسعه یک کتاب قبلی کتاب جدیدی در فقه احداث شده. اما اینکه چیزی تازه باشه، این حالا الان تو این کتاب های 50-60 موجود خیلی به ذهنم نمیاد، ولی در عصر ما فکر میکنیم که کتاب های جدید باید احداث بشه که اصلا مجموعه مسائل نویست که در این قفس بندی 50-60 کتاب موجود نمی گنجه. این اونیست که ما حدود 20 سال در دفعش 10 تا عنوان داریم اونو دنبال میکنیم، و وقتی هم که ما سخن از فقه معاصر یا تطور فقه یا مباحث جدید فقهی به میان میآوریم، مقصودمون یکی از این سه سطحه. یه کار اینه که مسائل جدید هر باب فقهی روشن بشه، همین ابواب و کتب موجود، و در اونها محل بحث قرار بگیره، که اینم الان خیلی باید کار بشه و کمه، و خب بعضی رو اینو کار کردن. یه سطح بالاترش اینه که تو همین کتب موجود اصلا یه ابوابی در دل این کتابها باید احداث بشه و ایجاد و تأسیس بشه، اینم یه ضرورته. منتها این دو ضرورت خود آسانتره، برای اینکه ما نمیخوایم یه کتاب نوع فقهی را ایجاد بکنیم. مسائلی نوع در حد تک مسئله یا فصل و باب در دل کتاب ها و ابواب موجود محل بحث قرار میگیره که سطح یک و دو بود. اما سطح سه میگه نه، کتاب های جدید فقهی، مجموع مسائلی که الان تو این طبقه و قفسه موجود نمی گنجه. توجه کردید؟ در این قفسه و طبقه موجود نمی گنجه. حالا تغییرات دیگری هم در این نقشه و مهندسی کتاب های فقهی وجود داره که من اون رو الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی این سه لایه و سطح پرداختن به مسائل جدید و مستحدثه در فقه. البته این لایه سوم که مستلزم تأسیس ابواب نو و کتاب‌های جدید فقهی است، این همیشه همونطور که قبلا اشاره کردیم تابعی از مسائل جدید نیست، یه جایی هم تابعی است از اینکه مسائل قدیمی بوده متا تو فقه نیامده. پس این لایه سوم هم تقسیم میشه به دو شعبه، یعنی پای ریزی کتاب‌های نو در فقه که ضرورت امروز هست، این دو شاخه و شعبه داره. یک شعبه مسائل نویی است که پیدا شده و در کتاب‌های موجود نمی‌گنجد، یک شاخه و شعبه مسائل پیشینی است که در اخلاق یا ابواب دیگر معارف اسلامی بوده و هویت فقهی داره و این هویت فقهی بهش داده نشده بوده، باید امروز ما به اونها هویت فقهی بدیم. یعنی در واقع بیاد همون روش اجتهادی که میاد در تعیین احکام کار میکنه در اونها فعال بشه. گاهی هم از این کتاب جدید معجونی از این دو شعبه است، هم مسائل جدید درش پیدا شده هم مسائل قدیمی وجود داره که اونا رو ما باید بیاریم تو اون کتاب قرار بدیم. اتفاقا این کتاب المعاشره یا فقه روابط اجتماعی از همین قبیل ترکیبی است، یعنی یک کتاب جدیدی است در فقه، العلاقات الاجتماعیه یا المعاشره یا فقه روابط اجتماعی از این قبیل، که هم مسائل جدیدی در اون وجود داره که با توجه بشه، هم اون مباحثی که در کتاب العشره بوده و فقهای ما برای اون کتاب سازی نکردن و در مهندسی فقه اون را جایی براش تعیین نکردن، باید جا براش تعیین بشه به عنوان یک هویت جدید و مستقل. در تعلیم و تربیت هم همینطوره، در کتاب تعلیم و تربیت هم ما مسائل جدید تعلیم و تربیت داشتیم که در فقه تعلیم و تربیت هویت بهش بخشیده شده و کتاب جدید به اون پرداخته شده، هم مجموعه از مسائل متفرقه قدیمی داشتیم که میاد تو کتاب تعلیم و تربیت مورد توجه قرار میگیره. این کتاب جدید روابط اجتماعی هم همین قبیله. نه نه نه، حالا اینو تو بحث بعدی توضیح میدیم. اینم یک مقدمه که در حقیقت نتیجهش در اینجا اینه که تطبیقی که میخوایم با اینجا بدیم اینه که این روابط اجتماعی، ارتباطات عام اجتماعی که در این در فقه باید بحث بشه، از در همین سطح سوم باید قرار بگیره، یعنی باید کتاب جدید فقهی براش ایجاد بشه که در این کتاب جدید فقهی هم مسائل متفرقه ای که تو فقه میاد، این حالا در واقع اگر اجازه بدید اینو مقدمه سوم قرار بدیم که جاش برجسته‌تر خودش نشون بده. در مقدمه سوم ما میگیم کتاب روابط اجتماعی مصداقی از اون سطح سومه که کتاب جدید در فقه تولید میشه و این کتاب جدید انواعی از مسائل داره که یک دو سه عرض میکنم. یکی مسائل پراکنده‌ای که تو همین فقه موجود ما هست، از جمله در مکاسب محرمه، حالا همین غیبت، نمیدونم عرصبت کذب، چیزایی از این قبیله که اینا از همون ابواب آداب معاشرت و عناصر مرتبط با روابط اجتماعی بین مردمه. منتها در اونجا به استطرادن به یه مناسبتی آمده، در حالی که ما باید اینا رو بیاریم در یه جای معین با هویت مشخص روابط اجتماعی قرار دیم. این نوعش. نوع دوم از مسائلی که در این کتاب جدید فقهی میاد، مسائلی است که در اخلاق و کتاب‌های اخلاقی ما آمده در روابط اجتماعی یا در کتب و منابع روایی ما وجود داره که عمدتاً همون کتاب المعاشره است. کتاب المعاشره است که در وسائل و بهار و کتب روایی ما آمده. یک سری از مسائل هم از اخلاق یا میاد، اینم دو، یک بخشیش هم از کتابای اخلاق هم نیست، از همین کتب روایی ما میاد که فقها با نگاه فقهی بحث نکردن، اینم سه، که عمدتا کتاب العشره است. کتاب العشره در تنظیم وسائل در ذیل ابواب حج آمده، درسته؟ بله، در حالا آخر ابواب حج یا وسط هاش هست. بله بله، به مناسبت حجی که سفره روایات اومده به آداب سفر و به این مناسبت اومده العشره. به هر حال کتاب العشره رو که شما تو وسائل و بهار ببینید، اینم یک منبع مغذی همین کتاب روابط اجتماعی است، اینم سه. و چهارم هم یک سلسله مباحثی که تو علوم انسانی امروز اومده، تو این بحث‌های جدید دنیای امروز اومده که هم در جامعه شناسی هم در روانشناسی آمده. در روانشناسی به عنوان اون روابط میان فردی گفته میشه. تو بخشی از بحث‌های روانشناسی ما یه فصلی داریم به نام روابط میان فردی، و بخشش هم در ابواب مختلف کتاب‌های علوم اجتماعی میاد، عمدتاً در علوم اجتماعی، در جامعه شناسی و در روانشناسی هم در بخش روابط میان فردی محورها و مباحثی مطرح میشه که اونا از منظر فقهی باید مورد کاوش و تحلیل اجتهادی قرار بگیره. و یه مقدارم حالا خود همین بحث‌های سبک زندگیه که یه بخشی از سبک زندگی همین بخش روابط اجتماعیه. چون حالا سبک زندگی هم که به عنوان لایف استیل گفته میشه، اینم یه کمی در غرب به سمت اینکه یه شاخه علمی بشه و خودش یک هویت مثلا رشته‌ای پیدا بکنه حرکت کرده. گاهی هم اینا ضمن همون مباحث اجتماعی اونها مطرح میشه. در صورت بخشی از این شاخه های علوم اجتماعی جدید هم کمک میکنه در موضوع شناسی و تولید موضوعات برای این کتاب جدید فقهی به نام روابط اجتماعی. اینم مقدمه سوم که در واقع تا حدی این کتاب روابط اجتماعی را روشن میکنه که چی هست. ما تو مقدمه اول گفتیم که تطورات و تحولات فقه چگونه رخ میده، 4-5 محور اصلیش رو بیان کردیم. در محور دوم هم گفتیم این تطورات سطوح متفاوت داره و یکی از سطوح بالاش همون سطح سومی که پایه‌ریزی یک کتاب جدید میشه. و در مقدمه سوم هم این دو رو تطبیق کردیم و گفتیم که روابط میان آحاد مردم و در میان افراد که به عنوان روابط میان فردی گاهی گفته میشه، روابط اجتماعی گاهی گفته میشه، یا آداب و اصول معاشرت اجتماعی گفته میشه، اینا همه در واقع ظرفیت این داره که یک کتاب جدید فقهی به عنوان روابط اجتماعی تأسیس بکنه. و نوع مسائل این کتاب فقهی هم حداقل از این چهار منشأ تغذیه میشه که چهار نوع در واقع ما از مسائل داریم که میاد تو این مجموعه قرار میگیره و یک نقشه ای البته میخواد که حالا به تدریج بعد خواهیم گفت. این سه مقدمه چهارم اینه که حالا این روابط اجتماعی که شما میگید مقصودتون چیه؟ مقصودتون چی از این روابط اجتماعی یا روابط میان فردی که در روانشناسی گفته میشه؟ در اینجا هم قبلا هم ما گاهی بحث کردیم، وقتی ما این روابط اجتماعی یا عام اجتماعی یا روابط میان فردی یا روابط در که به عنوان معاشرت های اجتماعی گفته میشه نام میگذاریم، چند تا نکته رو باید اینجا توجه بکنیم تا حدود این کتاب فقهی در این مقدمه چهارم روشن‌تر بشه. یک مطلب مهمی که در اینجا باید بهش توجه بشه اینه که ما وقتی که میگیم روابط اجتماعی، اینجا دو تا واژه به کار رفته. یه واژه روابطه که حالا این را ممکنه بعد صحبت بکنیم، الان کارش نداریم. یک بحث اجتماعیه. وقتی میگیم روابط اجتماعی، این اجتماعی از واژه‌هایی است که حالا مفاهیم متعدد دارد و خیلی هم این مفهوم اجتماعی یا بعد اجتماعی محل بحث قرار گرفته که مقصود چیه. حالا حداقل اون در حدی که با بحث ما ارتباط داره این عرض میکنیم، یه وقتی از اجتماعی که ما اینجا میگیم به معنای عام به کار میریم میبریم، یک بار هم اجتماعی را به معنای خاص به کار میبریم. معنای عام اجتماعی که میگیم، روابط اجتماعی به معنای عام، عرض شود که هر نوع ارتباطی است که بین آحاد بشری برقرار می شود با عرض شود که هر عنوانی از عناوین اقتصادی و سازمانی و حکومتی و مدیریتی و امثال اینها. این یک مفهوم از روابط اجتماعی است. این مفهوم از روابط اجتماعی یک دائره بسیار وسیع داره که رابطه ای که کارفرما و کارگر هم پیدا میکنن اونم رو در بر میگیره. رابطه ای که حکومت حاکم با رعیت داره اونم رو در بر میگیره. اینا میگن اون رابطه اجتماعی است. رابطه ای که بین حاکم و مردم برقرار میشه، رابطه ای که بین عرض شود که مثلا مدیر و سازمان برقرار میشه، بین یک کارمند و سازمان برقرار میشه، رابطه ای که بین یک در یک شرکت تجاری میان شرکا برقرار میشه، همه این روابط یه نوعی روابط اجتماعی است. در اینجا اجتماع معنی عامه، یعنی همین که فرد از خودش اومد بیرون مقابل فرده. تا وقتی که فرد در درون خودشه این مبحث بحث فردیه. همین که فرد با دیگری یک رابطه برقرار میکنه میشه اجتماعی. منتها این رابطه اجتماعی میتواند اقتصادی باشه، سیاسی باشه، نمیدونم چی باشه، چی باشه، همه اینا میتونه باشه. این مفهوم عام روابط اجتماعی است. اما یه روابط اجتماعی به معنای خاص داریم بر اساس معنای خاص اجتماع، که اونم گرچه مراتب داره ولی حالا ما تا حدی محدودش میکنیم. روابط اجتماعی که به معنای خاص میگیم، مقصود اون روابط اجتماعی است که میان آحاد مردم برقرار میشه در خالصترین وجه روابط اجتماعی، رابطه هایی که میان آدم هاست، یعنی با قطع نظر از اون عناوین خاصی که میاد عارض بر این افراد میشه. یعنی روابط اجتماعی که اینجا میگیم مقابل روابط سیاسی است که بین حکومت و مردم برقرار میشه، غیر از روابط بین الملل که بین حکومت ها برقرار میشه، غیر از روابطی است که میان انسان ها از باب مبادلات تجاری برقرار میشه، غیر از روابطی است که میان آدم‌ها از حیث مثلا از شود که خانواده برقرار میشه. روابط اجتماعی در معنای دوم یعنی اون روابطی که میان آدم‌ها در سطوح انسانی و کلان برقرار میشه. رنگ خاص حاکمیت و سیاست و اقتصاد و اینا پیدا نکرده. این مفهوم خاص روابط اجتماعیه. البته ما همونطور که پارسال هم گفتیم، گاهی دیگه هم در جلساتی گفتیم، مقصود از این روابط اجتماعی میشه روابطی که میان انسانها به ما انهم بشر و انسان برقرار میشه و یه مقدار تعمیم دادیم، یا به ما میان انسانها به ما این که انسانن یک، یا از جهت این که اهل کتابند، یا از جهت این که مسلمانند، یا از جهت این که شیعه و پیروان مذهب شیعه هستن. تا این اندازه ما میگیم روابط اجتماعی من خاص، اما وقتی که میاد بحث پای حکومت، اقتصاد، سیاست، نمیدونم سازمان، مدیریت یا حتی خانواده و امثال اینها پیدا میشه، اونا رو دیگه ما کتاب روابط اجتماعی میگیم کار به اونا نداره. توجه کردید؟ برای اینکه مرز این کتاب با بقیه مسائل محفوظ بمونه، ما میگیم در این کتاب روابط اجتماعی به معنای خاص نظر میگیریم، نه روابط اقتصادی، نه روابط سیاسی، نه روابط بین الملل، نه حتی روابط خانوادگی، نه روابط سازمانی و مدیریت. اونا میره در یه جایگاه‌های دیگه‌ای، اون میشه فقه سیاسی، اون میشه فقه خانواده، اون میشه فقه نمیدونم چی چی چی. اونی که هیچ جا در اون ابواب خاص نیست، اون روابطی است که بین آدم‌ها از حیث این که انسانند. حالا ما برای که یک کمی به ابواب دیگری هم بپردازیم که در جای دیگه نیست، بگیم از حیث این که اینا مسلمانند، از حیث این که اهل کتابند، نمیدونم، ولی تو همین لایه‌های عمومی مطرح میشه که در روانشناسی هم وقتی میگن روابط میان فردی مقصود اینه، یعنی روابطی که بین افراد برقراره قبل از اینکه بحث سیاست و اقتصاد و اینا مطرح. از حیث بشری انسانی آدم ها با هم روابطی دارن، اونتا در اینجا البته عناصر دینی و مذهبی هم رو دخالت میدیم، یعنی اون عنصر انسانی و دینی و مذهبی در اینجا دخالت داره در فهرست این مباحث کتاب روابط اجتماعی. اینم از این مسئله. منتها ما یه بحثی که خصوصی تو دوستان داشتیم، میگفتیم که ما وقتی که مثلا به حسادت یا تکبر یا عرشبت که اکرام و احترام یا بغض و کینه یا مدارا و خشونت به عنوان مسائلی از بحث روابط اجتماعی میپردازیم، درسته که به عنوان اون نگاه کلان انسانی و دینی و روابط میان فردی و اجتماعی من خاص بهش میپردازیم، ولی در این حال در خیلی جاها چون بحث رو مطرح میکنیم ممکنه وارد حوزه اون اقتصادی، سیاسی و خانوادگیش هم بشیم یا حوزه روابط معلم و متعلم هم بشیم که تو اون مجموعه بحث با اونام بپردازیم. علتش اینه که وقتی بحث را در سطح کلان مطرح میکنیم، اون لایه‌های پایین ترش هم که مباحث استادی و شاگردیه یا پدر و مادر و فرزنده یا حاکمیت و مردمه، اونام در ادامه میشه بهش توجه کرد، ولی ما تو فقه روابط اجتماعی استطرادن اونا رو میاریم و جاش میره تو فقه تربیتی یا فقه سیاسی یا فقه خانوادگی. اون تو در مقام بحث دامنه بحث رو به اینجا میکشونی، ولی اگر بخوایم منطقی بگیم مقصودمون از روابط اجتماعی چیه، اصول، قواعد و ضوابطی که بر روابط اجتماعی حاکمه، مقصودمون از روابط اجتماعی همون معاشرت‌های عمومی است، روابط عام اجتماعیه، معاشرت هاست، یا به اصطلاح روانشناسی روابط میان فردیه، نه هر نوع رابطه اجتماعی معنای عام، حتی روابط سیاسی و اقتصادی و خانوادگی و امثال اینها. این بابیس مقابل اونها. بله، اونم یکی از چیزاییست که کتاب میخواد، کتاب میخواد. این فقه و تعلیم و تربیت، ما یه فقه سیاسی میخواییم، کتاب و سیاسه میخواییم که یه بخشش تو این کتابای موجود فقهی ما کم و بیش هست، ولایت فقیه و حاکمیت و همون چیزایی که آمده، ولی یه مقدار اون اصول و ضوابطی که در رابطه حاکم و محکومه، حاکم و مردمه، چیزای زیادی وجود داره که باید بیاد تو اون کتاب. و رضا ما جز اون 15 کتاب جدیدی که میگیم یکیش هم اینه. اینم یه مسئله بسیار مهمیه که اینجا باید بهش توجه بشه و حدود کار رو روشن میکنه. این شد مقدمه چندم. چهارم. تا اینجا ما چهار مقدمه ذکر کردیم که تا اندازه‌ای در مهندسی فقه جای یک کتاب جدید روشن میشه، و البته مقدمات دیگری هم داریم تا برسیم وارد بحث بشیم. صلی الله علیه.